سلام روز همهتان بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو زودی خوش آمدید میگیم. ساعت 9 صبح وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و تیم خبری ما برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما از زخمی شدن قماندان امنیه ولایت قندهار در نتیجه انفجار که دیشب در شهر قندهار رخ داد خواهید شنید. در این رویداد 4 تن کشته شدند. همچنان از اظهارات تازه مقامات ولایت هلمند پس از کشته شدن 17 غیر نظامی در آن ولایت خواهید شنید. در نیمه دوم هم مجله فرهنگی نفته رادیو زودی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنیم که ستار فروخ پیشکش میکند.
اردوی امریکا میگوید 6 عسکر و 3 تن از اعضای نیروهای بحری این کشور به خاطر دو اقدام تحریک کننده در افغانستان مجازات شدند. در نتیجه انفجار بم در ولایت قندهار قماندان امنیه این ولایت زخمی و 4 تن دیگر کشته شدند. رئیس جمهور فرانسه به رئیس جمهور سوریه هشدار داده که هر نوع استفاده اسلحه کیمیاوی در این کشور با مداخله مستقیم خارجی مشروعیت خواهد داد و رئیس جمهور آمریکا وضعیت اضطراری را در ایالت لوئیزیانا اعلان کرده است. تفصیل خبرها. اردوی امریکا میگوید 6 عسکر و 3 تن از اعضای نیروهای بحری این کشور به خاطر دو اقدام تحریک کننده در افغانستان مجازات شدند. آنها به خاطر اعمالی که در آغاز سال 2012 میلادی در این کشور انجام داده بودند مورد مجازات قرار گرفتند. در یکی از این رخدادها تصاویر ویدیویی نیروهای پیاده بحری امریکا در ماه جنوری نشر شد که آنها را در حالت ادرار کردن بالای اجساد طالبان نشان میداد. در حادثه دومی که به خاطر اهانت به قرآن کریم صورت گرفت، چند عسکر دیگر آمریکایی دخیل بودند. تا حالا در مورد مجازات دقیق این عساکر آمریکایی جزئیات دادن نشده است. گفته می شود این نوع مجازات کاهش رتبه نظامی و جریمه نقدی را به همراه خواهد داشت. در نتیجه انفجار بم در ولایت قندهار قماندان امنیه این ولایت زخمی و 4 تن دیگر کشته شدند. بر اساس گزارشات در این حادثه که موتر جنرال عبدالرازق را هدف قرار داده 17 تن دیگر هم زخم برداشتند. این انفجار حوالی ساعت 11 دیشب در منطقه دوراهی شهر قندهار رخ داد. گفته می شود در میان زخمی ها غیر نظامیان هم شاملند. طالبان مسلح مسئولیت این بم گذاری را به عهده گرفتند. مقامات در ولایت هلمند میگویند قتل 17 تن در این ولایت شاید در نتیجه نزاع میان دو قماندان طالبان در مورد دو زن صورت گرفته باشد. پیش از این معلومات مقامات در مورد حادثه پریشب در ولسوالی موساقلعه ولایت هلمند که در نتیجه آن 17 تن کشته شدند زد و نقیص بود. رئیس جمهور افغانستان این کشتار دستجمعی را محکوم کرده و آن را یک عمل خلاف شریعت اسلامی خوانده است. طالبان دست داشتن در این حادثه را رد کرد. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان گفته که در این منطقه هیچ قماندان آنها به قتل افراد ملکی دست نزده است. معاون صدر اعظم روسیه میگوید تشکیل مرکز ترانزیت در منطقه اولیانوفسک که این کشور برای نیروهای ناتو مستقر در افغانستان چنین معنای ندارد که ناتو در خاک روسیه قرارگاه خواهد ساخت. بر اساس گزارش‌های خبرگزاری‌های روسیه دیمیتری روگوزین گفته است عساکر ناتو در این مرکز مستقر نخواهند بود و تنها روس‌ها در آن کار خواهند کرد. به گفته او ناتو کانتینرهای خود را مهرلاک خواهد کرد و از افغانستان خواهد فرستاد. همچنان شرکت‌های ترانسپورتی و طیاره‌هایی که در این پروسه نقش دارند روسی خواهند بود و این کانتینرها در گمرک روسیه تفتیش خواهند شد. در غیر آن اجازه عبور را نخواهند داشت. این هم چند خبر از جهان. رئیس جمهور فرانسه به رئیس جمهور سوریه هشدار داده که هر نوع استفاده اسلحه کیمیاوی در این کشور به مداخله مستقیم خارجی مشروعیت خواهد داد. فرانسوا هولاند این موضوع را در سخنرانی سالانه خود در رابطه با سیاست خارجی این کشور به سفرای فرانسه ابراز کرد. وی در ادامه افزود:
ما با متحدین خود بیدار هستیم که از استفاده اسلحه کیمیاوی توسط رژیم سوریه جلوگیری کنیم. اگر این کار انجام شود، مداخله جامعه جهانی در سوریه مشروعیت پیدا خواهد کرد.
هولاند همین طور گفت. به زودی باز زودترین فرصت که یک حکومت انتقالی در سوریه ایجاد شود آن را به رسمیت خواهد شناخت و همچنان از مخالفین رژیم سوریه خواست که چنین یک حکومت را به زودی تشکیل بدهند. ایالات متحده آمریکا از این تقاضای فرانسه حمایت نکرده است. ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این در قدم اول به مردم سوریه تعلق دارد که در مورد انتقال قدرت به موافقه برسند و با آنها تعلق دارد که انتقال چه شکل داشته باشد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا وضعیت اضطراری را در ایالت لوئیزیانا اعلان کرده است. این اقدام در حال صورت گرفت که مناطق ساحلی ایالات متحده برای طوفان آیساک آماده می شوند. با اعلان وضعیت اضطراری در لوئیزیانا، صندوق کمک های فدرالی برای فعالیت های امدادی به خاطر رسیدگی به خسارات ناشی از طوفان ها در دسترس قرار خواهد گرفت. پیش از این والی های ایالت های لوئیزیانا، فلوریدا، میسیسیپی و آلاباما وضعیت اضطراری را در مناطقشان اعلان کرده بودند. پس از ایالت فلوریدا اکنون طوفان آیساک به سوی ایالت نیو اورلیانز در ساحل شمالی آمریکا در حرکت است. این ایالت 7 سال پیش در طوفان مرگبار کاترینا که در حدود 1800 کشته بر جا گذاشت، تلفات و خسارات زیادی را متحمل شده بود. تا حالا طوفان آیساک در کشورهای هایتی و جمهوری دومینیک در حدود 20 قربانی گرفته است. وزیر مخابرات عراق به خاطر آنچه مداخله صدر اعظم آن کشور در امور این وزارت میخواند از مقامش استعفا داده است. محمد توفیق علوی که یکی از اعضای گروه سنی مذهب عراقی است میگوید استعفایش را یک ماه پیش تسلیم داده و حالا پذیرفته شده است. علوی چندمین مقام عضو در جناح سیاسی عراقی است که کابینه صدر اعظم نوری المالکی را ترک میگوید. پیش از این طارق الهاشمی یکی از اعضای ارشد عراق که معاون رئیس جمهور بود به خاطر اتهامات قتل شیعیان در عراق زندانی شد. سنی ها نوری المالکی را که یک شیعی مذهب است به خاطر فشار دادن اقلیت های سنی ها متهم ساختند. و در یک گزارش نو سازمان ملل متحد آمده است که اگر گام‌های جدی برای بهبود خدمات ابتدایی در نوار غزه برداشتن نشود، این منطقه در سال 2020 میلادی قابل زندگی نخواهد بود. بر اساس این گزارش، نیازمندی‌های ابتدایی مانند آب، خدمات طبی، تعلیمی و حفظ و صحه نمی‌توانند خواسته‌های مردم را برآورده بسازند. در گزارش تخمین می‌شود که جمعیت غزه که اکنون 1,600,000 تن است، تا سال 2020 به 2,200,000 نفر خواهد رسید. نظر به این گزارش، یگانه منبع آب طبیعی تازه در غزه که در سواحل آن وجود دارد تا سال 2016 قابل استفاده نخواهد بود. بعد از آن که گروه حماس اداره غزه را در سال 2007 به دست گرفت، اسرائیل غزه را تحت محاصره قرار داده است. اسرائیل میگوید این محاصره که با کمک مصر دوام دارد برای جلوگیری رسیدن اسلحه به دست این گروه تندرو فلسطینی ضروری است. در همین جا رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی و در ادامه برنامه با جاوید نعیمی باشید که مطالب و گزارش‌های تازه را برای نشر گرد آورده است.
تشکر از همراهیتان تا این لحظات و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. در نتیجه انفجار بم در ولایت قندهار قمندان امنیه این ولایت زخمی و 4 تن دیگر کشته شدند. رئیس جمهور کرزی کشته شدن 17 تن را توسط طالبان در ولایت هلمند با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. سخنگوی والی هلمند میگوید که شاید انگیزه قتل 17 تن در این ولایت مخالفت میان دو قمندان طالبان در رابطه با دو زن بوده باشد. وزارت دفاع افغانستان گفته فعالیت روزافزون استخبارات منطقه در کشور باعث افزایش تلفات اردوی ملی شده است.
اردوی ملی و نیروهای امنیتی افغان هر روز نسبت به گذشته توانمند میشن. دستای مرموز و ناپیدایی که به علاقات مشخصی در کشورهای منطقه مربوط میشه، اینا هم فعالیت‌های خود بسیار گسترده ساختن.
اعتماد میان اعضای گروه طالبان در ولایت بلخ از بین رفته است. یکی از قماندانان طالبان که تازه به دولت پیوسته چنین میگوید:
یک به دیگر باور اعتماد در مابین طالبان از بین رفت. یک سری دیگر باور نمیکرد علی فیلنم دیگر دیوالای ما مردمم است، امکان داره که یک جای شود 100%.
در نیمه دومین ساعت هم مجله فرهنگی نفته رادیو زودی را فراموش نکنین. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. ساعت 9:10 دقیقه با وقت کابل شد. میپردازیم به گزارش های خبری در این برنامه. در نتیجه انفجار بم در ولایت قندهار، قمندان امنی این ولایت زخمی و 4 تن دیگر کشته شدند. بر اساس گزارش ها در این حادثه که موتر جنرال عبدالرازق را هدف قرار داد، 17 تن دیگر هم زخم برداشتند. بریم به ولایت قندهار. همه حال خبرنگار رادیو زودی صادق رشتنی را در تماس مستقیم با خود داریم. آقای رشتنی سلام، صبح بخیر. چی جزئیات دارین و چطور است وضعیت قمندان امنیت؟ چی اطلاعات تازه است در این مورد؟
نمی سرساس و آوریدون که هم سهر نکمرخ نکتا سویل در پیش تیر شپا در قندهار شهر پر در رئیسی میکرم انتصفه لمری چرواق ویل چی پا پیش که چلور تن وجل سوی او د امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق په شمول ولس کسه زخمیان دي. خو د کندهار د والي وایان جاوید فیصل هم د اوس ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې 15 کسه وژل شوي او 40 تنه زخمیان دي. دی وایي چې د پېښې هدف د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق و چې په خپله په پېښه کې سبهي زخمي شوی دی. دی وایي چې جنرال عبدالرزاق دا مهال روغتون ته انتقال شوی دی. په ورته وخت کې د کندهار د میرویس روغتون مسؤل وایي چې دوی ته د دغه پیښې څخه شاوخوا 20 زخمیان او 6 مړي راغلي شوي دي. د پیښې مسؤلیت د دولت وسلوالو مخالفینو په غاړه اخیستی. قاري صاحب احمدي وایي چې د برید هدف یې د امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق و چې په پیښه کې سخت زخمي شوی.
بله، تشکر فراوان از شما صادق رشتنی خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت قندهار با خود داشتیم و شنیدین که قمندان امنیه ولایت قندهار که در نتیجه یک انفجار دیشب زخمی شده بود به شفاخانه منتقل شده و مقامات گفتند که 5 تن در این رویداد کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. تازه ترین ها را در امی مورد در برنامه های بعدی از رادیو آزادی فراموش نکنین.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سیدانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
رئیس جمهور کرزی کشته شدن 17 تن را توسط طالبان در ولایت المند با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. اما سخنگوی طالبان بر رسانه ها گفته که آنها در این حادثه دست نداشتند. از سوی دیگر سخنگوی والی المند می گوید که با گمان زیاد انگیزه این قتل ها مخالفت میان دو قماندان طالبان در رابطه با دو زن بوده است. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی کشته شدن 17 تن در ولایت المند را محکوم نموده و این عمل را خلاف شریعت اسلامی خوانده است. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور کرزی کشته شدن افراد ملکی را توسط طالبان یک جنایت نابخشودنی خوانده و دستور داده است که در مورد حادثه اخیر هلمند تحقیقات دقیق و همه جانبه انجام شود. در حادثه‌ای که پریشب در ولسوالی موسی‌قلعه ولایت هلمند رخ داد، به گفته مقامات رسمی 17 تن به شمول 2 زن کشته شدند. از دیروز به این سو رسانه‌های خبری به شمول رادیو آزادی در این رابطه اخبار زد و نقیز به دست آوردند. در آغاز گفته شد که طالبان این 17 نفر را به خاطر کشتن که در یک محفل رقص و موسیقی اشتراک کرده بودند. در خبری دیگر آمده بود که طالبان این افراد را به اتهام جاسوسی به دولت و تلاش برای قیام علیه طالبان کشتند. سخنگوی والی هلمند داود احمدی شب گذشته به رادیو آزادی گفت دلیل اساسی این کشتار به خاطر معلوم نبود که حادثه در یک منطقه ولسوالی موسی‌قلعه رخ داده است که تحت تصرف طالبان می باشد و دولت بر آن کنترل ندارد. به گفته او مامورین کشفی و تحقیقاتی ولایت در اینجا تحقیقات نموده و به نتیجه رسیدند که حادثه به یک نزاع بر دو زن رابطه داشته است.
علی مساله دو قماندان هم بود که اینا بالای زن جور نامدن. تحلیل تجزیه ای که دولت استخباراتی ما کردن، یعنی این مساله قوی بود و دیگه که بود ضعیف بود.
سخنگوی طالبان قاری محمد یوسف احمدی بر رسانه‌ها معلومات داده است که در این رویداد طالبان دست ندارند. او گفته است که در منطقه با قماندانان طالبان تماس گرفته و همه به او گفتند که آنها از این حادثه خبر ندارند. اما رئیس جمهور کرزی طالبان را مسئول این حادثه خوانده و خواهان تحقیقات جدید در مورد شده است. در حالی که این حادثه در یک منطقه خارج از کنترل حکومت صورت گرفته، سوال پیدا می شود که حکومت چگونه می تواند در مورد آن تحقیقات نماید و عاملین قضیه را پیدا کند. در پاسخ به این سوال سخنگوی والی هلمند داود احمدی چنین گفت:
ادارات استخباراتی ما که سورس‌ها و منابع موثق خود را در اینجا از این طریق پیش می‌برند تحقیقات.
در مورد این که در عقب این کشتار در ولایت هلمند چه انگیزه و عوامل وجود دارد تا هنوز معلومات دقیق در دست نیست و به گفته سخنگوی والی هلمند آنها می توانند در ختم تحقیقات در این باره معلومات درست بدهند.
بله، در گزارش شنیدیم که سخنگوی والی هلمند گفته انگیزه کشته شدن 17 تن در این ولایت اختلافات میان دو قماندان طالبان در مورد دو زن بوده است. به گفته او در آغاز دلایل مختلف در این مورد بر رسانه ها بیان شده بود، اما در تحقیق اخیر بر این موضوع تو اندازه روشنی انداخته شده است. حالا صحبت مکمل با داود احمدی سخنگوی والی هلمند را بشنیم که سید سمیع عباس انجام داده و در آغاز از او پرسیده است که تازه ترین معلومات درباره حادثه ولایت هلمند چیست. آقای احمدی در پاسخ میگوید:
ببینید، تحقیقات خود جریان دارم. رسانه ها ما از طریق سورس های خود بعضی اطلاعات پخش کردن و از بعضی کسان گرفتن و معلومات ارائه شده یا به دست آمده دقیق نبود و او برای ما قابل قبول نبود. اما ادارات استخباراتی و کشفی ما دیروز یه فعالیت را شروع کرده بودن که با سورس ها و منابع خود در منطقه که تحت کنترل دولت نیست در اونجا با سورس ها و منابع خود در تماس بودن که حقایق پیدا بکنن. بالاخره تاسفانه که بازم تمام مسائل سر افواهات و شایعات استاد بود. خب بالاخره ما عمود و ادارات استخباراتی و کشفی ما که ثابت ساختن که تو کماندان طالب بنی مسئله دیدن خلاف پیدا کرده بودن و بالاخره در اثر درگیری از اونها 15 نفر کشته شدن و همچنان همین زنها را اینا از بین بردن.
این منطقه که این حادثه رخ داده، تا جایی که شما هم قبلا گفتین، این منطقه تحت کنترل مستقیم دولت نیست، این منطقه طالبا است. پیش برده همون یک تحقیقات تا چی حد ممکن است این منطقه؟
ببینید، خب من قبلا هم براتم گفتم که همو ادارات استخباراتی ما که سورس ها و منابع موثق خود دارن در اونجا از اون طریق با پیش میره این تحقیقات.
خب قبلا شما در مصاحبه و بعضی رسانه ها و خبرها تصاویر دیگر از این واقعه ترسیم کرده بودن و مسائل دیگر مطرح کرده بودن که شاید ما کسانی که در اینجا کشته شدن مردمان طرفدار دولت بوده باشند و یا با جرم جاسوسی. در این رابطه شما چی تحقیقات کردین که اینا کدام انگیزه دیگه هم میتونه بوده باشه؟
مسائلی که دیروز پتر کی حادثه رخ داده و برای ما اطلاع رسید، شایعات و افواهات گوناگون پخش شد برای ما رسید که ما بروجر تحقیق قرار دادیم. مثلا ادارات استخباراتی ما دیروز از این موضوع آگاه بودیم، منتها شایعات و افواهاتی که وجود داشت در مورد که گویا افرادی که کشته شدن اینا با جرم جاسوسی و دولت کشته شدن و شایعه دیگه بود که اینا را که طالبان می بردن وقتی که تیرباران می کردن یا سر می بریدن، دو تا زن هم دنبالشان رفته بود که جنا نجات یا پانزاری می کردن، اونا را هم امرایشان کشتن. موضوع دیگه ای بوده که جنگ بین دو قوم بوده که یک قوم مزور شده بود و بالاخره عبدت هم از قوم دیگه را کشته. موضوع دیگه ای بوده که در لباس زنانه مردها می رخصید و اونجا مسائل موسیقی بود، اینا را سر برگر. مثل دیگه بود که زنها را برای رقص و آواز و پایکوبی آورده بودن که این یک شایعه بود. همچه شایعات دیگه ای که و شایعه دیگه ای بود که دفته قبل که 3 نفر از کماندانای مشهور طالبا در منطقه اونا از بین رفتن کشته شدن و مورد عزت مایساب قرار گرفتن و همچنان موتر یکشان با مین حسابات نمود. گفتن که مردم رفته و قریه به خاطر اینکه هوای احساساتی بودن و قصد خود گرفته باشن از مردم، اونا میبود که مردم هوا گلوله بستن یا سر بریدن. کل دفعه بود که دفعه برای ما میرسید، برای ما چیز میکرد و همچون همین مسئله دو قماندان هم بود که اینا بالای زن جور نامدن. تحلیل تجزیه ای که ادارات استخباراتی ما کردن، یعنی همین مسئله قوی بود و دیگه که بود ضعیف بود، یک نفر رو تایید میکرد یا 2 نفر رو تایید میکرد، مگر اینا کسایی که زیادی رو تایید کرده این مسئله است. بطر از این موضوع هنوز هم کار جریان داره، سوال های بسیار مانده که جواب داده نشده. تا پیش ما هم طالبونگ است. ما امیدوار هستیم که بتونیم در روزی آینده تمام سوالا را جواب گفته بکنیم.
داود احمدی سخنگوی والی هلمند بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 9:20 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. وزارت دفاع افغانستان میگوید فعالیت روزافزون استخبارات منطقه در کشور باعث افزایش تلفات اردویی ملی شده. از سخنگوی این وزارت دیروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که از شروع امسال تا اکنون 600 سرباز اردوی ملی کشته شدند. به گفته این منبع امسال رقم تلفات اردوی ملی در کشور نسبت به پارسال افزایش یافته است. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
مقام های وزارت دفاع کشور می گویند که بیشتر نیروهای این وزارت در جریان انفجار ماین کنار جاده و حملات مخالفان مسلح کشته شدند. سخنگوی این وزارت می گوید که از شروع سال جاری تا کنون 600 سرباز اردوی ملی کشته شده و این رقم افزایش تلفات را در نیروهای امنیتی کشور نسبت به سال گذشته نشان می دهد. جنرال ظاهر عظیمی که بر روز دوشنبه با خبرنگاران در کابل صحبت می کرد گفت که یکی از دلایل افزایش تلفات سربازان اردوی ملی افزایش فعالیت استخبارات منطقه در این کشور می باشد.
تلفات ما نسبت به گذشته افزایش یافته، چون اردوی ملی و نیروهای امنیتی افغان هر روز نسبت به گذشته توانمند میشن. دستای مرموز و ناپیدایی که به علاقات مشخصی در کشورهای منطقه مربوط میشه، اینا هم فلتای خود بسیار گسترده ساختن تا بتونن این اردو را از لحاظ تلفات یا از لحاظ فشاری که از طریق نظامی میارن این اردو را ضعیف بسازن.
مسئولان وزارت دفاع میگویند بیشتر نیروهای اردوی ملی در هنگام انجام عملیات نوید که از سوی این وزارت راه اندازی شده کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها وزارت دفاع کشور 3 ماه قبل عملیات را تحت نام نوید به هدف سرکوبی مخالفان مسلح در سراسر کشور به راه انداخت و همکنون این عملیات ادامه دارد. آقای عظیمی میگوید که در حال حاضر از مجموع 148 عملیات 14 عملیات نظامی در ولایات مختلف کشور ادامه دارد. باز هم آقای عظیمی:
عملیات نوید در اول سرطان آغاز شد، در مرحله اول 6 ماهه خیر. در واقع عملیات نوید به مدت 18 ماه پلان گذاری شده بود. در واقع تا همین مدتی که من خدمتتون عرض کردم از اول سرطان 148 عملیات پلان شده که در حال حاضر 14 عملیات از او جریان دارد.
به اساس گزارش‌ها سال جاری برای نیروهای افغان و بین المللی یک سال پرخطر و خونی به شمار می رود. مسئولان امنیتی کشور می گویند که در سال جاری در کنار افزایش کشته و زخمی شدن نیروهای افغان، تلفات نیروهای خارجی مستقر در افغانستان نیز افزایش یافته است. مقام های وزارت دفاع در حال از افزایش تلفات نیروهای اردوی ملی خبر می دهند که قرار است این نیروها تا ختم سال 2014 میلادی تامین امنیت تمام افغانستان را بر عهده گیرند.
یکی از قماندانان طالبان که با دولت پیوسته میگوید که اعتماد میان اعضای این گروه در ولایت بلخ از بین رفته است. به گفته او طالبان در صفات شمال با استخبارات منطقه رابطه نزدیک دارند، اما این قماندان گفته که به اعتمادی نزد آنها روز به روز افزایش یافته و باعث یکجا شدن مخالفین مسلح با دولت شده است. لطیف سهاک گزارش میدهد.
قماندان صلاح‌الدین یکی از سرگروپان طالبان که در مناطق مختلف ولایت بلخ از چند سال بدین سو در صف طالبان فعالیت میکرد میگوید اختلافات شدید و بی‌اعتمادی میان طالبان در ولایت بلخ به میان آمده است. نام برده که با یک گروپی از مخالفان دیروز با دولت افغان یک جا شد، میگوید چند پیش یکی از سرگروپان طالبان به نام قماندان طوفان در یک درگیری مسلحانه چند تن از سران طالبان را در ولایت بلخ به قتل رساند و خود با دولت افغان یک جا شد که این کار سبب بی‌اعتمادی میان طالبان شده است. نام برده میگوید سران این گروه در ولایت بلخ که رابطه مستقیم با استخبارات کشورهای همسایه دارد و کنون بالای طالبان محلی اعتماد نمی کنند و عدم اعتماد میان آنها باعث یکجا شدن طالبان با دولت افغان خواهد شد. وی تاکید میکند که سران طالبان در ولایت شمال با استخبارات کشورهای خارجی بالخصوص استخبارات پاکستان رابطه نزدیک دارد و از آنجا دستور میگیرند.
توپان قماندان که است احمد چند روز پیش از او خاطر یک تعداد مردم که است یک به دیگر از او بعد استخبارات پاکستان باور نمیکد، گفت توپانی کار کرد یک به دیگر باور اعتماد در مبین طالبا از بین رفت که توپانی کار رکت. یک سری دیگر باور نمی کد علی فیلنم دیگر اندیوالا ما مردم است امکان داره که یک جایش و ست پیست ما مردم در سولا که بیخی کلی ملت دمی تشنس.
تو اکنون در رابطه با گفته های قماندان صلاح‌الدین مخالفان دولت و یا هم گروه طالبان ابراز نظر نکرده است. صلاح‌الدین میگوید و این نسبت کاستی‌هایی که در امور حکومت داری موجود بود از چند سال بدین سو در صف مخالفان دولت فعالیت میکرد و برای کسانی که در جنگ کشته میشد سران طالبان مبلغ 150 هزار افغانی میداد، اما کسانی که زنده بود مصارف خش را از اشرا زکات به دست می آوردند. در امین آل اختر محمد ابراهیم خیل رئیس شورای صلح در ولایت بلخ میگوید از یک سال بدین سو در ولایت بلخ 205 تن از مخالفان با دولت یک جا شده است و در صورتی که برای یک جا شدگان زمینه کار مهیا شود دیگران نیز با دولت با هند پیوست.
این تبایل خواهدی پروژه که آمدن پروسه کسی پاس نرفته، مگر امی طور است که کار بری از اینا تبایلی تو کار پیدا نشدن که اینا بیانو دا یک کار صحیح برشان پیدا شد. خب کارشان این نیه است که خلاص دیگه مو پروژه مرجه که داده شد برشان در اون پروژه اینا کار میکنن، همین طالبان در اون پروژه بسیاری کارشان خودی از اینا میکنن.
رئیس شورای صلح ولایت بلخ میگوید از جمله کسانی که با دولت در ولایت بلخ یک جا شده تا اکنون هیچ کدام دوباره دست به مخالفت نزده و برای قماندانان آنها به شمول یک دونه لونگی و چپن مبلغ 10000 افغانی و برای سایر یک جا شدگان مبلغ 5000 افغانی تادیه شده است که این مبلغ به نظر وی بسیار اندک و ناچیز است.
لطیف سهاگ از ولایت بلخ گزارش میداد. ساعت 9:27 قبل وقت کابل شد. تا دقایق بعد مجله فرنگی رادیو زودی را براتون داریم. حالا از مصطفی صدیقی بشنیم که کدام مطالب و مقاله ها در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان چاپ شدند.
روزنامه واشنگتن تایمز از قول قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نوشته که می توانیم صلح پایدار را در افغانستان برقرار کنیم. به نوشته روزنامه جنرال جان آلن گفته است که آنها با اتکا به جامعه جهانی می توانند دستاوردهایشان را در افغانستان حفظ کنند و در این منطقه جهان که برای امنیت آمریکا خیلی مهم است صلح دائمی را قائم سازند. روزنامه واشنگتن تایمز با نقل از جنرال آلن می نویسد که گفته است این وضعیت در تاریخ افغانستان روی تصادف و خوششانسی با وجود نیامده. به نوشته روزنامه توانمندی در حال افزایش نیروهای امنیتی افغانستان، امضای قرارداد همکاری‌های استراتژیک بین دو کشور و تعهدات جامعه بین‌المللی برای 10 سال آینده در افغانستان مسائل اند که این وضعیت را به وجود آورده است. به همین ترتیب روزنامه وال استریت جورنال از قول اداره استخبارات افغانستان نوشته است که بدرالدین حقانی کشته شده است. وال استریت جورنال نوشته که پسر جلال الدین حقانی مؤسس شبکه حقانی در یک حمله هوایی در پاکستان کشته شد. قبلا طالبان گفته بودند که بدرالدین زنده و خوب است. به نوشته وال استریت جورنال کشته شدن بدرالدین حقانی ضربه سنگین بر پیکر شبکه حقانی پنداشته می شود. ایالات متحده آمریکا شبکه حقانی را یک دشمن قدرتمند خود در افغانستان می داند. وال استریت جورنال نوشته است که بدرالدین حقانی فرماندهی فعالیت های روزانه شبکه حقانی را بر عهده داشت. روزنامه نوشته است که سازماندهی بمبگذاری های انتحاری خارجی هم از جمله مسئولیت های بدرالدین بود. همچنان به نوشته وال استریت جورنال حفظ روابط با سایر گروه های شورشی، استخدام طالبان پاکستانی در شبکه حقانی و نظارت بر عملیات ها در جنوب شرق افغانستان و کابل هم از مسئولیت های بدرالدین بود.
رنگ های زندگی.
امروز با یک خانم فعال و پرکار روبرو شدیم که اینا شمسازی میکنن. من بسیار علاقه مندی گرفتم که بفهمم چه قسم شمای جور میکنن. میشدش آغاز خود معرفی بکنین؟
اسم من خدیجه است. مدت تقریبا 4 سال 5 سال میشه که من شمسازی میکنم. در قدم اول که ما شمسازی را به تعداد 1 تا 15 نفر زنها را آموزش گرفتیم توسط یک خانم هندوستانی و فعلا مستقل کار میکنیم در خانه به شکل خصوصی همراه فامیل خود. و
میشه بگین که همی شمایی را که جور میکنین، قالبایش چه قسم است، همی دستگاهش چه قسم است؟
قالبا از خارج آمده، شمای دیگر یک موجود میکنیم در بین کلالیا که صنایع دستی خود ما است، در داخل وطن جور میشه. در غیر از اون ما میتونیم در بعض لوازم دیگه که تبان یا گلاس یا فرض مثال قطیه پیپسی از چیزا برای ساختنش هم کار بگیریم.
میشه بگوین که مواد شم چی مواد را به کار میبرید؟
مواد شم دیگه موم است، رنگ است، تار است.
کدام مراحل داشتای میکنیم؟
موم است که بالای گاز میمونیم، دیگ داریم، حرارت دادیم، موم میشه، وقتی کاو شد و قالب را تار میزنیم، موم را بین زوکه انداختیم، یک مدت زمان است که شم و بینش خالی نبیه. موم را چندین بار سوراخ میکنیم، موم گرم کده و دوباره انداخته میریم تا که شمای ما سخت شد.
با زیر در جای سرد میمونین؟
دولت عادی دیگه میمونیم، تو در یخچال چیزا نمیمونیم، تو در هوای سرد یک ذره زودتر سخت میشه، در هوای گرم یک ذره دیرتر سخت میشه.
چطور از باز ای به فروش میرسانین؟
شما را که ما جور میکنیم، من زیادتر در شهر نو، در فروشگاه امیدی، فروشگاه سوپرمارکت چلسی و یک مرکز دیگه است که اینجا خارجی و صنایع دستی زنای افغان میفروشن. باز ما شما خود اونجا میمونیم، وقتی که وا فروشات کردن 100% مفات میگیرن، به طور کاری باز شما ما را وا به فروش میرسانن.
در چی حدود قیمت داشته این میکنید؟
نظر به ساختار و نظر به وزنش هم فروشات میداشته باشیم.
و انتقال دادن از زیر چه قسم میکنین؟ بر فروش که وقت بر بازار
وقتی ما را ساخته پوش میکنیم، ریبل میزنیم، منظم میکنیم، در کارتونا جای به جای میکنیم، باز میشه انتقال بدیم.
ریبلش چه قسم میباشه؟ فهمیده شبکی ساخت افغانستان
به نام صنایع دستی زن افغان یک ریبل داریم، دو باز ریبل هم نصب میزنیم که فهمیده شکل زنای افغان جور میکنه، باز با فروش میرسه. خوشمبایی هستم که در این بخش شمسوزی تقریبا ما 50-60-70 نفر آموزش داریم، از مهیبین، از زنای بیوه و از دخترای جوانی که پدرای خودان از دست دادن و فعلا که خودم به شکل خصوصی کار میکنم. معنی که دست ما به رکس دراز نمیشه، از اولاد خف دست خود یک مقدار پول به دست میارم، سر اولاد ها مصرف میکنم، سر خود مصرف میکنم، زیاد زیاد راضی هستم.
تشکر از اینکه وقت شما را گرفتیم، حاضر شدین با ما چند لحظه صحبت
کردیم.
و تشکر از شما هم که تا این لحظات با ما بودین. این برنامه خبری البته گزارش های ما به پایان میرسه. حالا هم مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
آگاهان می گویند نداشتن یک برنامه یا به اصطلاح گذشته ها تقسیم اوقات کاری باعث برهم خوردن شیرازه نظم حیات یک فرد می شود و از این جمله نبود برنامه تغذیه نیز سبب می شود که انسان با صرف غذاهای متنوع و ناسازگار و در عین حال غیر فصلی مبتلا به امراض مختلف شود. به طور مثال خوردن کله پاچه در روزهای گرمای تابستان شباهت به آن دارد که شخص در تابستان لباسهای پشمی و سنگین بتن کند و یا برعکس آن. اگر توجه کنید همچو افراد بدلباس و غیر فصلی نه تنها هدف استهزا و تمسخر قرار می گیرند، بلکه در تکالیف امراض گوناگون نیز مواجه می شوند. متخصصین دوری از این مشکلات را در داشتن یک برنامه و پلان روزانه متنوع در پوشیدن، خوردن و نوشیدن و استعمال اشیاء و ابزار مناسب می دانند که انسان لزوماً به آن اقدام نماید، که این خود مبارزه مثبت با امراض و آفات جسمی است. با سلام و درود، من فیض الله قرداش با تقدیم یکی دیگر از شماره های مجله آزادی می پردازم. در این شماره از مجله رادیو آزادی به مطالبی چون تعریف افسانه، ازرار زیاده روی در خوردن آبهای به اصطلاح معدنی و گازدار، یادی از انجمنهای ادبی و تاریخی و بخشی از یک آهنگ را که مرتبط به تعریف افسانه هست با شما داریم. نخست توجه کنید به خبرهای فرهنگی که فروزان حبیبزاده آن را می خواند.
دهاتن از هواداران شفیق موری در اعتراض به لغو کنسرت این آوازخانه جوان که قرار بود بر روز اول عید در استادیوم ورزشی شهر هرات برگزار شود تجمع کردند. مدیر برنامه های شفیق موری کارشکنی برخی مسئولین محلی و مخالفت یک عالم دین را سبب لغو این کنسرت می داند. اما لغو این کنسرت خشم طرفداران شفیق موری را برانگیخت و در ابتدا دامنه اعتراض از شبکه های اجتماعی به ویژه فیسبوک شروع شد و سپس معترضان تا گرد همایی در استادیوم مسئولین محلی را متهم نمودند که با کوتاه آمدن در برابر فشارهای این عالم دین و خواستهای هزاران تن از علاقمندان این آوازخوان بی‌توجهی کردند. خلیل پارسا هماهنگ کننده شبکه نهادهای مدنی هرات میگوید که این گرد همایی اعتراض مدنی بود که در برابر کارشکنی‌ها و اقدامات اخیر بنیادگرایان مذهبی صورت گرفت. وی میگوید که آنها تجمع نمودند تا بگویند که نباید جلوی خوشی مردم گرفته شود و اعتراض خود را در مقابل افراد اعلام کنند که بر اساس تعصب مذهبی مانع شادی و سرور مردم می شوند. موضوع لغو کنسرت شفیق مرید پس از آن اعلام گردید که ده ها تن از پیروان مولوی مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد جامعه گازرگاه شریف با حضور در استادیوم هرات از این خواننده خواستند که کنسرت را برگزار نکند. و بازدید کنندگان باغ وحش کابل در روزهای عید نسبت به روزهای دیگر افزایش یافت. عزیز گل سابق عامر باغ وحش کابل گفت که در روز اول عید سعید فطر 5000 تن، در روز دوم عید 8000 تن و در روز سوم عید 7500 تن به شمول اطفال و خانم ها از این باغ دیدن نمودند. موصوف علاوه کرد که در روزهای قبل از ماه رمضان همه روز از شنبه تا پنج شنبه 1500 تا 2000 تن و در روزهای پنج شنبه و جمعه تا 8000 تن از باغ وحش دیدن می‌کردند. ثاقب گفت که بازدید اطفال پایین تر از 7 سال از باغ وحش رایگان است، اما برای بزرگسالان قیمت تکت فی نفر 20 افغانی تعیین شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در کشور ما افغانستان نه تنها استعمال لباس و اشیا به تقلیدهای کورکورانه صورت می گیرد، بلکه خوردن و نوشیدن نیز با تأثیر پذیری از رکلام ها و اعلانات هنری رایج شده است که از آن جمله است استفاده از آبهای بسته‌بندی شده که تهیه آن آنقدرها کنترول جدی از سوی مسئولین حفظ و محیط زیست و شاروالی ها را ندارد و با باور شماری از دکتران افراد در استعمال آبهای گازدار و شیرین و غیر استاندارد باعث تکالیف جدی اثناعشر و فشار خون می شود. بیایید به مطلبی گوش می دهیم که فرشته ندا برای شما می خواند.
آب منبع حیات است. کاهش آب زندگی را خشک می سازد و از قرنها بدین سو تهیه و استفاده از آب پاک و شیرین یکی از مشکلات بشر در سراسر کره زمین بوده و نتایج حاصله در قرن اخیر تهیه نوشابه ها و آبهای مدنی در بوتل ها و قوطی های خرد و بزرگ است که انسان فقط انتقال و دسترسی را چاره سازی کرده و در بعض موارد با آن مواد و منرال ها را علاوه نموده و از تصفیه آن تا حدود رضایت داشته است. است. اما مطالعات روز تا روز محققین و آگاهان صحی موازی به آن از اضرار این فعالیت ها نیز ما را آگاه می سازد. در یک مطالعه محققین برای غذاهای متنوع و فشار خون معلوم شد که مصرف هر بار نوشابه های شیرین در روز 1.6 درجه فشار خون سیستولیک و 0.8 درجه فشار خون دیاستولیک را افزایش می دهد. در گزارشی که در این باره منتشر شده آمده است که این محققان تاکید کردند کسانی که بیشتر از نوشابه های شیرین حاوی دو نوع قند گلوکوز و فرکتوز استفاده می کنند اغلب دچار فشار خون می شوند و این محققان با مطالعه بالای بیشتر از 2600 شرکت کننده در گروه سنی 40 تا 59 ساله در 8 منطقه ایالات متحده و 2 منطقه بریتانیا این نتیجه را دریافتند. توصیه دیگر دکتران این است که در این روزهای گرم تابستان نوشیدن آب و آن هم آب‌های معدنی که امروزه در هر قدمی در دسترس است و آن را قابل اطمینان نیز می‌دانند، اما در نزد شماره از مصرف کننده های آب معدنی این پرسش مطرح می‌شود که آیا واقعا آب‌های معدنی که در مارکت‌ها با انواع مارک‌های متنوع وجود دارد از آب‌های نل و دریاها مزیت بیشتری دارند. متخصصین به این باورند که آب‌های طبیعی جاری و چشمه‌هایی که از بین ریگزاران و سنگریزه‌ها بیرون می‌شوند، هوا و اکسیژن کافی دریافت می‌کنند و این آب‌ها به دلیل املاح معدنی مانند کلسیم، مگنزیم، سدیم و پتاسیم دارای طعم و مزه بهتری بوده و اما آب‌های معدنی که در بوتل‌ها و قوطی‌ها بسته‌بندی شده‌اند و مستقیم از چاه‌ها کشیده شده و گاز دی اکساید کربن و سایر منرال‌های مصنوعی با آن علاوه می‌شود، افزون بر این که مینای دندان را صدمه می‌زند، شخص را دچار ریفلاکس خطرناک می‌سازد و برای کسانی که دچار فشار خون هستند اصلاً توصیه نمی‌شود. از سوی دیگر نوشیدن همیشگی و دائم آب معدنی به سبب موجودیت نایتریت، سرب و جیوه ضد عفونی کردن با اوزون و اشعه مادون قرمز زمینه تخریب املاح آب را فراهم می سازد که برای سلامتی زیان آور است و در شرایط کشورهای چون افغانستان به خصوص کابل که چاهای سپتیک نیز موازی به چاهای آب در فواصل کمتر افور شده و آلوده با کودها و فلزات سنگین هستند و از این چاها در تهیه آبهای به اصطلاح معدنی استفاده می شود توصیه نمی گردد. مسئله رایج دیگر استفاده مجدد از بوتلهای پلاستیکی، آبهای معدنی و نوشابه های گازدار شیرین است که مردم از خالی آن برای ترشی ها، سرکه ها و آب لیمو و غیره استفاده می کنند. این کار خطر جدی را به صحت افراد به میان می آورد و دلیل آن این است که مواد اسیدی می تواند با جدار بوتل ها و قوطی های پلاستیکی با کاربرد نامناسب فعل و انفعالات نامطلوب ایجاد کند و موجب سمی و سرطانزا شدن محصولات داخل بوتل ها شود.
امروزه در افغانستان انجمنهای زیادی داریم که با پیشرفت روز تا روز تکنولوژی از کار و فعالیت آنها یکی مجرد و یکی هم متأهل نمیتواند آگاه شود و فقط یک بار و یا دو بار در سال دستاوردهای خیشتنساز خود را از طریق یکی از رسانه ها به نمایش میگذارند که نه تنها مردم عادی بلکه آگاهان امور نیز از آن چیزی درک نمی کنند. اما چه شد که این انجمنهای پرمصرف حتی از تجربه انجمنهای گذشته کشور نیز استفاده نمی برند و یا این که به کار آنها انتقاد دارند؟ بیایید به بهانه این موضوع از دو انجمن بزرگ ادبی و تاریخی کشور ده ها سال قبل چه ابتکاراتی داشته است از زبان سحر لیوال واقف شویم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
دو انجمن بزرگ که در 80 سال قبل در افغانستان ایجاد شده بود راهگشای انجمنهای امروزی است که با تأسف فعالیت این انجمنها نه تنها شباهت با آن انجمنها ندارد بلکه در مغایرت با آنها کار می کنند.
این انجمن های بزرگ مادر که یکی انجمن ادبی کابل و دیگر انجمن تاریخ است، فعالیت های آنها در همان شرایط اختناق قابل تحسین و تقدیر است. انجمن ادبی کابل که در سال 1310 خورشیدی برابر با 1931 میلادی با شرکت شماره از نویسندگان در کابل تأسیس گردید، هدف از تأسیس این انجمن اصلاح و توحید سبک ادبیات و اتخاذ شیوه نگارش و روشنسازی تاریخ ادبیات و شناسایی مفاخر علمی و ادبی افغانستان بوده است. این انجمن مجله ماهواری را به نام کابل در جوزای سال 1310 خورشیدی به زبان دری منتشر ساخت که در نخستین شماره آن مرام مجله و انجمن و مقالات متنوعی را به نشر رساند. اولین مدیر انجمن ادبی کابل محمد انور بسمل بود و نخستین اعضای هیئت انجمن ادبی میر غلام محمد غبار، ملک الشعرا قاری عبدالله خان، عبدالعلی مستغنی، محمد کریم نزیهی، سرور جویا، سرور گویا، حفیظ الله خان، امین الله خان زمریالی، سید قاسم ریشتیا و عبدالباقی خان تعیین و به نوشتن مقاله ها و تألیف آثار تاریخی و ادبی و ترجمه برخی آثار از سایر زبان ها پرداختند. یکی از ابتکارات انجمن ادبی کابل نشر سالنامه ها بود که در سال 1311 نخستین سالنامه را به نام سالنامه کابل نشر کرد که در آن رویدادهای مهم سال، مقاله ها و گزارشات ادبی، هنری و تاریخی به زبان دری چاپ و منتشر می شد. در مقدمه نخستین سالنامه کابل می خوانیم: انجمن ادبی کابل در اواخر سال 1311 شمسی در این فکر افتاد که اقدام به نشر یک سالنامه خصوصی از طرف مجله کابل نماید، تا جایی که مواد و اطلاعات لازمه به دست آمد آن را ترتیب داده و اینک به عنوان سالنامه کابل به جهت مطالعه هموطنان تقدیم می شود. در قدم بعدی از کارهای با ارزش این انجمن نشر آریانا دایره المعارف است که در سال 1327 اولین شماره آن از چاپ برآمد که با این فعالیت ها انجمن ادبی کابل توانست راه در بین جامعه روشن فکری باز کند که شخصیت های ادبی، فرهنگی و ترقی پسند بدون هراس به نوشتن مقالات و ترجمه ها پرداختند و انجمن ادبی نه تنها به یک قانون بحث و مناقشه ادبی بلکه جایگاه ابراز نظر در مورد سیاست افغانستان در آن مقطع حساس زمانی شد. و اما صددریغ که دولت وقت با گماشتن شدیدترین جلادان خود به تلاش برهمزنی و پراگندسازی این نوع همبستگی ها برآمد و بلادرنگ در گام نخست دو عضو سرشناس انجمن ادبی کابل را به زندان روانه ساخت. به نوشته میر غلام محمد غبار، محمد انور بسمل را از مدیریت انجمن کابل برکنار و به جای وی شهزاده احمد علی خان دورانی را تعیین کرد. اقدام دوم دولت بازداشت دو عضو فعال انجمن میر غلام محمد غبار و سرور جویا بود و عضو سومی محمد کریم نزیهی را ممنوع القلم اعلام کرد. این انجمن در دوران سردار محمد داود خان به پشتو طولانه و نشرات سالنامه ها به کالونی تغییر نام داده شد. و اما به نوشته کاویانی، انجمن ادبی کابل و کارنامه های آن برای جنبش های اجتماعی، ادبی، فرهنگی و سیاسی افغانستان الهام بخش باقی ماند. در مورد نخستین انجمن به نام انجمن ادبی کابل مختصر گفتیم. دومین انجمن، انجمن تاریخ افغانستان بود که در دوران سلطنت ظاهرشاه در سال 1321 پایه‌گذاری شد. اولین رئیس انجمن تاریخ استاد احمد علی گهزاد بود که مقارن همین زمان عضو هیئت باستانشناسی افغانی بود و با هیئت‌های باستانشناسان فرانسوی و ایتالیایی در حفریات باستانشناسی اشتراک می‌کرد و از سال 45 تا دوران داود خان پوهاند عبدالحی حبیبی بود که ریاست انجمن را به عهده داشت و بعداً محمد آصف فکرت به این کرسی گماشته شد. استاد فکرت در مورد فعالیت انجمن تاریخ افغانستان میگوید هر یک از اعضای انجمن تاریخ برنامه‌ای و پروژه‌ای داشتند که برخی با شتاب و سرزنده و برخی با آهستگی کار را پیش می‌بردند. اگر بخواهیم پرکارترین عضو انجمن را مشخص نماییم، خود استاد حبیبی بود. اما در این اواخر کار استاد حبیب‌الله رفی
در انجمن تاریخ که در چوکات اکادمی علوم افغانستان فعالیت دارد قابل ذکر است که شمار زیادی از مقالات و کتاب‌های با ارزش تاریخی را به نشر رسانده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
می گویند آنچه به وعده آمد ادای آن نیک است. در شماره گذشته مجله آزادی حکایت را تعریف کردیم و وعده سپرده بودیم که به تعریف و ایضای سایر اصطلاحات شبیه آن نیز می پردازیم. در این برنامه به شرح افسانه یا اسطوره می پردازیم. دانشنامه آزاد به تعریف و شرح افسانه بیشتر پرداخته. در اینجا کوتاه متنی از آن داریم که نوشته است. افسانه یا اسطوره که در زبان پهلوی با آن افسن می گفتن به معنای داستان خیالی است، توهی از هر راستی. و باور یکی از محققین اسطوره که جمع شکسته عربی آن به گونه اساطیر بیشتر به کار می رود، منشه هندو اروپایی دارد. در سانسکریت سوترا به معنی داستان است که بیشتر در نوشته های بودایی به کار رفته است. در یونانی هیستوریا به معنی جستجو و آگاهی، در فرانسوی هیستوریر، در انگلیسی به دو صورت ستوری به معنی تاریخ، گزارش و روایت به کار می رود. کسانی که چه در گذشته و چه امروزه به پژوهش و شناخت افسانه ها اشتغال دارند، تا کنون برای افسانه تعریفی مشخص، دقیق و پذیرفتنی برای همگان نیافتند، بلکه هر یک به میل و اشتیاق و وابستگی های اجتماعی خیش آن را تعریف کردند. گاهگاهی در تعریف متخصصان از افسانه اشکالاتی دیده می شود. علت آن این است که آنها به افسانه از سر اعتقاد و ایمان می نگرند. آنان دنبال این اندیشه اشتروس که برای درک اندیشه وحشی باید با او و مثل او زندگی کرد، نه تنها به ساختار بلکه به عمل کرد جادویی افسانه در جامعه و در واقع به ایجاز آن در ایجاد همبستگی قومی و عقیدهی ایمان می آورند و به همین دلیل برای آنها افسانه یا نهاد زنده بسیار مهمتر از نهادهای کهن است. میرچا الیادا، دینشناس رومانیایی، افسانه را چنین تعریف می کند: اسطوره نقل کننده سرگذشت قدسی است، راوی واقعی است که در زمان نخستین، زمان شگرف بدایت، همه چیز رخ داده است. به بیان دیگر، افسانه حکایت می کند که چگونه به برکت کارهای نمایان و برجسته موجودات فراتبیعی، واقعیتی چه کل واقعیت یا تنها جزئی از آن پا به عرصه وجود نهاده است. بنابراین افسانه همیشه متضمن روایت یک خلقت است، یعنی می گوید چگونه چیزی پدید آمده و هستی خود را آغاز کرده است. افسانه فقط از چیزی که براستی روی داده و به تمامی پدیدار گشته سخن می گوید. در نظر کارل گوستاو یونگ و فروید، افسانه شناسی دانشی است که از فرافگنی نمادین تجربیات روانی نوع بشر به وجود آمده است. اسطوره قصه است با خصلتی خاص، یعنی نقل روایتی که در آن خدایان یک یا چند نقش اساسی دارند. اسطوره شناسی علمی است که کارش طبقه بندی و بررسی مواد و مصالح افسانه شناسی بر حسب روش تحلیل و وارسی دقیقی که در همه دیگر علوم تاریخی معمول است. به عبارت دیگر، افسانه تلاشی برای بیان واقعیت‌های پیرامونی با امور فراتبیعی است. انسان در تبیین پدیده‌هایی که به علتشان واقف نبوده و به تعبیرات فراتبیعی روی آورده، این زمانی است که هنوز دانش بشری توجیه کننده حوادث پیرامونیش نیست. و عبارت دیگر، انسان در تلاش ایجاد صلح روحی میان طبیعت و خودش افسانه ها را خلق کرده است. تمایز قصه با حکایت و افسانه در بین مردم عام و آنهایی که از سواد بهره کم دارن خیلی مشکل است و هر یک را به جای دیگری استعمال می کنن. در حالی که قصه گویان پیر چه زن و چه مرد که با جملات بود نبود، بود یار بود، زمین نبود، شد یار بود، یک کلکی ایار بود، بنا خوردن تیار بود، از کار و بار بیزار بود، الی اخیر آغاز نموده و در پیان به شرح می پردازن. همه افسانه اند، نه داستان و قصه و حکایت و دیگران. افسانه را در ادبیات شرق می بینیم، به طور مثال در ادبیات مصر. ابوالهول غول افسانه های مصر باستان و اسطوره ادب، مخلوطی از انسان و حیوان با پیکری از شعر، مزین به بالهای عقاب و دارای کله شبیه سر زنان است. این موجود افسانه‌ای کسانی را که موفق به حل معمای او نمی شدن می کشت و در نظر مصریان باستان مظهر آفتاب محسوب می شد. ابوالهول بزرگ که در مصر قرار دارد از صخره‌ای تراشیده شده است و 17 متر ارتفاع و 39 متر طول دارد و رمز اسرارآمیز بودن ابوالهول احتمالاً در ارتباط با تعهد و ادای سوگند هنرمندان و خالقین اساطیر است که بر اساس آن موظف شدند. افسانه در ادبیات شرق به خصوص در ادبیات ما ژانر خاصی است و شروع افسانه ها با عبارات آهنگین آغاز می شود. مثلا افسانه سی سانه چل مرغک ده یک خانه که به تعقیب آن ابراز اصلی مطلب گنجانیده شده. امروزه در آهنگ های فولکلوری که به شیوه پاپ و استراد نیز اجرا می شود داخل شده است. در این اواخر فرهاد دریا هنرمند کار آزموده به تداخل افسانه در آهنگ ها و کمپوزهایش پرداخته که یکی از آن را جوان تازه کار سلیمان اجرا نموده که بخشی از آن را می شنویم.
افسانه سی سانه چل مرغک در یک خانه، قصه میگم از زمانه زمانه زمانه. بشنو که بر سر پرنده چی آمد، چی بر سر آشیانه شیانه شیانه. بود نبود چه تا مرغک بود، پروازشان تا با فلک بود. شام هایی در رفاقت ها زمستان آمد، دسته ها بر بال چل مرغکان آمد. آتش فتنه چونان تباهی آمد، دیگوی عمر زمین به پایان آمد. اوزان سیزان مرغکار از خانه سنگ و توفنگ زده پراندن. شاخ شکسته و سمزه ها را در داده، جایش خدم گاره نشاندن.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شنونده های محترم، با نشر پارچه آهنگی از کبوتر ضیا قاری‌زاده اوراق مجله آزادی را می بندیم تا برنامه دیگر. با درود. Yeah.
بول